بسم الله الرحمن الرحيم. مختصرا به بعضی از مباحثی که از گذشته باقی مونده اشاره میکنم، که البته بعضی هاشم فکر میکنم گفته شده باشه. یکی از مطالبی که قبلنم به بعضی از قسمتش اشاره شد این بود که واجب تعالی علم حسی و علم عقلی نداره، نه فلاسفه معتقدن به این که خدا علم عقلی یا علم حسی داره و نه متکلمین، همه معترفن به این که خدا فاقد این دوتاست، علم حسی و علم عقلی. علم حسی و علم عقلی خدا نداره. علم حسی خب معلوم همین دردهاییست که ما احساس میکنیم. علم عقلی حسرت و خجالت و این چیزها رو میگن علم عقلی، خدا اینا رو نداره. لذت حسی رو هم خدا نداره، لذت حسی دیدن است و خوردن است و امثال ذلک اینا رو نداره. فقط بحث در لذت عقلیه که متکلمی میگن خدا نداره و فلاسفه میگن داره، که ما تا اینجا ثابت کردیم که اگر لذت عقلی به معنای شعور به کمال باشه، خدا شعور به کمال رو داره. اگر هم لذت عقلی معنای دیگری داشته باشه که خب اونو باید بحث کنیم، ولی اگر به معنای شعور به کمال باشه، خدا شعور به کمال رو داره، چون خودش کامله و شعور به خودش داره، یعنی علم به خودش داره و این میشه به نظر ما میشه لذت، به نظر ما میشه ابتهاج. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که ما گفتیم که خدا به مادونش عشق نداره. سوال شد که مادون خدا آثار خدا هستند، آیا خدا به آثارش عشق ندارد؟ عرض کردم که به آثارش اگر عشقی داشته باشد، از باب عشق به خودشه، که هر موجودی که به امری علاقه دارد به آثار اون امرم علاقه دارد. اگر واجب تعالی به خودش علاقه دارد، به آثارش هم از باب این که آثار خودش هستن علاقه دارد، که این در واقع علاقه به خودشه، علاقه به آثار به ماهی آثار نیست. پس این که میگیم خدا عشق به مادون نداره، درسته عشق به مادون به ما این که مادونه نداره، ولی عشق به این مادون به ما این که آثارشن و در واقع این عشق، عشق به خودشه. چرا داره؟ عشق به خودش رو داره ولی عشق به مادون نداره. مطلب دیگه این که سوال شد آیا کمال باید، کمالی که شعور به او باعث لذت میشه، باید کمال مدرک باشه یا به نحوی با مدرک ارتباط داشته باشه. از این بیانی که الان عرض کردیم این معلوم شد که لازم نیست کمال مدرک باشه، یه نحوی هم ارتباط داشته باشه با مدرک کافی است. مثلا فرض کنید که کمال یکی از وابستگان انسان باشه، آدم شعور به اون کمال پیدا کنه، از بابی این که اون کمال به یکی از وابستگان انسان مرتبطه و اون وابسته هم به انسان مرتبطه، خب که به یه صورتی کمال انسان به حساب میاد و باعث لذت میشه. مثلا فرض کنید فرزندش به یک کمالی عاید شده، خب این کمال به یه نحوی به این پدر هم ارتباط پیدا میکنه، از باب ارتباطش به این پدر معشوق این پدر میشه. پس لازم نیست کمال خود این شخص باشه تا ملز باشه، کمالی باشه که به نحوی به او ارتباط پیدا کنه ملز هست. کمال منتصب و کمال کمال خودش به حساب میاد، در واقع کمال منتصب هم کمال این به حساب میاد، منتها نه کمالی که خود کمال مال این باشه، به یه صورتی مرتبط میشه. علی‌الحال باید کمالی باشد که حاصل له باشد، حاصل للمدرک باشد. اما حالا این که مستقیم این کمال خودش باشه یا با واسطه به اون مرتبط باشه فرقی نمی کنه، بالاخره باید به این مرتبط باشه. در هر صورت شاید کمال خودش به حساب بیاد، بتونیم بگیم کمال او هم هست، ولی مستقیم مباشرتاً کمال فرزندشه، ولی بالاخره با واسطه کمال خودش هم به حساب میاد. خب یه مطلب دیگه هم باقی مونده که اونم در فصل ششم گفته میشه، دیگه احتیاج نداره مستقل عرض کنم، وارد بحث خودمون میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ایشون مطالب رو فرمودن، مطالب رو در این فصل فرمودن، اون عنوان فصل رو نتیجه میگیرن. عنوان فصل این بود که همه موجودات پایینی و موجودات بالایی محبت دارن و همه موجودات بالایی بر موجودات پایینی قهر دارن. این رو دو مرتبه نتیجه گیری میکنن، چون بحثش رو کردن و اثبات کردن، ثابت شد که واجب تعالی نسبت به پایینی ها عشقی نداره بلکه فقط قاهر است، و ثابت شد که همه موجودات پایینی نسبت به بالا علاقه نشون میدن به خاطر اینکه اونها رو اتم از خودشون میبینن. بعد از اینکه این مطالب بیان شد، ایشون نتیجه میگیرن که فنتزم الوجود و کلهو من المحبت لازمت من المحبت لازمه لکل نور صافی. میفهمن کل عالم وجود به این صورت منظم شده که بالایی نسبت پایینی قاهر باشه و پایینی نسبت بالایی محب باشه. با قهر و محبت کل جهان منظم شده. فنتظم الوجود و کلهو، از محبتی که لازمه ی هر نور سافل است که او نسبت به مافوق خودش دارد، و از قهری که لازم هر عالی است که او نسبت به مادون خودش دارد. و سیعتی که تتمت هازا، همینه دیگه، علیت به این صورت. الان هم داریم اشاره میکنیم هر سلسله موجودات همه مرتبن در نظام علی و معلولی، یعنی در نظام ساعد و نازل. ساعد مال علت هاست، نازل مال معلول هاست. همین منظور همین نظامه، همین نظام علی و معلولیه که یکی قاهر یکی محبه. میفرماد که اگر انوار عقلیه متکثر بشن، اگر متکثر نباشند که این بحثی که الان میخونیم مطرح نیست، و اگر متکثر باشن این بحث پیش میاد، و متکثر هم هستن چنانچه ثابت شد و بعدن هم اثبات میکنیم و توضیح میدیم که انوار متکثرن. وقتی انوار متکثر باشن، تکثر انوار همونطور که قبلا بیان شد، اشاره شد، بعدن هم به تفصیل بیان میشه، تکثر طولیه. یعنی بعضی ها در نظام ساعد مرتبه علیت دارن، بعضی ها در نظام نازل مرتبه معلولیت دارن. پس عقول هم به مراتب در مراتب معلولیت نزول دارن، هم در مراتب علیت صعود دارن. یعنی گروهیشون رو در مرتبه علیت قرار میدیم، گروهی رو در مرتبه معلولیت. البته همشون شأن معلولیت و علیت رو دارن، به جز خدا که فقط شأن علیت رو داره، و اون پایین ترین نور که فقط شأن معلولیت نسبت به انوار رو داره، ولو شأن علیت نسبت به مادون خودش یعنی نفوس و عالم ماده داره، ولی نسبت به انوار دیگه شأن معلولیت داره، ولی بقیه همه این شأن رو دارن. منظور اینه که اگر عقول در نظام طولی مرتب شدن که مرتب هم هستند، این وضع پیش میاد که بر هم اشراق میکنن. قبلا داشتیم این مطلب رو، که بر هم اشراق میکنن چون حجابی بینشون نیست، همشون هم نورن. چون نورن نسبت به هم اشراق دارن، بالایی ها نسبت به پایینی ها اشراق میکنن، پایینی ها نسبت به بالایی ها مشاهده دارن، جهات مختلف درشون موجوده. از این ارتباطاتی که بین این عقول برقرار میشه با اختلافاتی که دارند، عوالم مختلف که تماماً عوالم عقلیان تشکیل میشه. یعنی یک عالم عقلی ما نداریم، عوالم متعدد عقلی داریم که عقولی با کارهای مختلف و اشعه مختلف، حسیات گوناگون در این عوالم موجودند. پس به خاطر تکثر جهات و حیثیاتی که در عقول هست، و به خاطر تکثر اشراقاتی که عبارتند از انوار مختلفه عقول مختلفه، عوالم مختلفهی تشکیل میشن از عقول. ولی به خاطر اینکه این عوالم، در این عوالم همه عقول، سلام علیکم، به خاطر اینکه در این عوالم همه عقول با نظم خاصی به هم مرتبطن، تمام این عوالم کنه و عالم واحد به حساب میان، به خاطر اون ارتباط منظمی که بین تمام عقوله، با تمام اختلافاتی که دارن، با تمام اختلافاتی که بینشون هست که هر کدومشون نوع مستقلن، هر کدوم نوع مستقلن، هر کدوم دارای حیثیت و جهت مخالف با حیثیت و جهت دیگری هستن، با تمام این مخالفت هایی که دارن، به خاطر نسب و نظمی که بینشون موجوده، کنه ها عالم واحدی هستن که با ترتیب خاصی مرتب شدن. پس عقول تماما در عالم واحدی که ما اون عالم را عالم عقل می نامیم قرار گرفتن. این خلاصه بحثی که ما داریم، که همونطور که توجه کردید بازم داره اشاره میکنه به نظم عالم وجود، منتها نظمی که در عالم عقول برقراره. در قبل گفت نظمی که در کل عالم برقرار بود، گفت همه موجودات اگر عالی باشن قاهرن، اگر دانی باشن محبن، و با این قهر و محبت کل جهان منظم شده. حالا نظم در بین عقول رو داره اشاره میکنه. اولا اشاره میکنه به تکثر جهات عقول تا از طریق این تکثر تعدد عوالم عقول رو بیان کنه، و بعدا اشاره میکنه به نسبی که بین این عقول حاصل است و نظمی که بین اونها برقراره، تا این عوالم متعدده رو به عالم واحد ارجاع بده و ثابت کنه که تمام عقول با تمام اختلافاتی که دارن چندها عالم واحدی رو تشکیل دادن. بله عقول ارزیار هم قبول داره، انشالله بحثش میاد. بله هر عقل رو فرد میدونن و هر فرد رو نوع میدونن. هر فرد این نوعه که نوع منحصر در همین فرده. این مطالب همه مقبوله. و هر توجه کنید هر فردی یک نوعیست و هر کدوم از این نوعها اشعه ای دارن که اشعه از صنف خودشونه. با این اشعه که از صنف خودشونه بعدن خواهیم گفت عقول دیگه ساخته میشن. خود همین اشعه حیند و عقلند، با وجودی که اشعه هستن حیند و عقلند که این همه عقول درست میشه. باز عقل دیگر که نوع دیگر دارد، اونم اشعه دیگر دارد، هاکزا. خب سنخهای متعددی از عقول با تکثراتی که دارند و اشراقاتی که دارند عوالم متعدد رو میسازند، ولی نظمی که بین اینها برقراره همه این عوالم رو میکنه عالم واحد. والانوار المجرده اذا تکثرت به نزول فی مراتب المعلولیه و سعود فی مراتب العلیه. این به نزول تفسیر میکنه تکثر عقول رو. تکثر عقول به این صورت درست میشود که عقولی در مراتب معلولیت نزول میکنن و عقولی در مراتب علیت صعود میکنن. عقول متکثره‌ای که نظم طولی دارند به وجود میاد. این میشه تکثر. وقتی این انوار مجرد تشثر پیدا کنن، یلزمها ان نظام الاتم، لازم می باشد این عقول متکثره رو نظام اتم، که این نظام اتم همه رو با اختلافاتی که دارن جمع میکنه و همه رو تشکیل دهنده عالم واحد قرار میده. با اینکه اینا میتونستن عوالم متعدد داشته باشن که دارند هم، ولی در این حال به خاطر این نظام اتمی که بینشون برقراره و نسب و ارتباطاتی که خودشون با هم دیگه دارن، نظام واحد رو تشکیل میدن. و ذالکه این که عقول اگر متعدد شدن، متکثر شدن، نظام اتم دارن، لتکثر الجهات و الاشراقات العقلیه. این تیکه داره اشاره میکنه به تعدد عواله. و نسب بعضها الی بعضن اشاره میکنه به وحدت عالم، به وحدت عوالم عقلی. بعدم هر دو رو تصریح میکنه. ذالکه این که ما میگیم انوار اگر متکثر شدن نظام اتم می لازمشون هست و بینشون برقراره، به این جهت هست که جهات و اشراقات عقلیه متکثرن و ما درباره این اشراقات عقلیه و تکثرشون در فصل هشتم مفصل بحث میکنیم انشاءالله. تکثر جهات و اشراقات عقلیه باعث می شود که عقول متکثر بشن و عوالم متعدد رو تشکیل بدن. و نسب بعضها الی بعضین، بعضی هم به بعضی نسبت پیدا می کنن. البته بعدا توضیح می دیم که همه به هم ارتباط دارن، نسب بعدها الى بعدن، برای اینکه عوالم رو از هم جدا کنه میگه این بعد به هم مرتبطن، از تری عالمن، اون بعد دیگه به هم مرتبطن در یه عالم دیگه، بعد بعدهای سوم به هم مرتبطن در عالم سوم، ولی بین همه اینها باز با وجود اختلافاتی که هست ارتباط دیگری برقرار است و نسبت دیگری حاصل است که اون باعث وحدت همه اینها میشه. الموجب لتکثر العوالم، همین تکثر جهات و اشراقات و همچنین نسب بعضها الی بعضن باعث تکثر عوالم و انتظام عوالم می شود. اون تکثر جهات و اشراقات باعث تکثر عوالم می شه، اون نسب بعضها الی بعضن باعث انتظام این عوالم می شه. هر دو رو داره اشاره میکنه، ایشون مطلب رو مجمل کرده، یعنی دو تا رو کنار هم جمع کرده، مشخص نکرده که کدوم به کدوم میخوره. اما شهرزوری در شهر خودش روشن کرده تشثر جهات و اشراقات رو عامل تشثر عوالم گرفته، نسب بعضها الی بعضن رو عامل انتظام این عوالم گرفته، همینطور که من عرض کردم. اون مطلب رو واضح کرده، ظاهرا قطب شیرازی از ایشون گرفته، منتها خواسته خلاصش کنه و خلاصه کردن مطلب مبهم شده. الموجبه صفت تکثر جهات و اشراقات و همچنین صفت نسبه. اون وقت اون تکثر جهات و اشراقات موجب تکثر عوالم میشه، اون نسبی که بینشون برقراره باعث انتظام این عوالم میشه. انتظام این عوالم علل وجه الاکمل و ترتیب الافضل، البته میتونید که ضمیر انتظامه ها رو به اون جهات و اشراقات هم برگردونید، اگرچه به عوالم برگرده جامعه تره، ولی به اشراقات و جهات هم برگردونید بازم عیبی نداره، همین مفاد رو میرسونه که اشراقات و جهات با همین اختلافاتی که دارن انتظام دارن و به خاطر همین انتظام اختلاف بینشون برطرف میشه و عوالم متعدده تبدیل میشه به عالم واحد. اما اگر به عوالم برگردونید بهتره، چون اگر به انتظامات برگردونید فقط انتظام جهات و اشراقات رو افاده میکنه، اگر به انتظام رو به جهات و اشراقات برگردونید فقط انتظام جهات و اشراقات رو معنا میکنه، انتظام خود و وقوع رو توضیح نمیده. ولی اگر به عوالم برگردونید تمام و انتظام همه رو بیان میکنه، انتظام عقول و انتظام اشراقات و انتظام جهاتشون همه با هم متصل میشن. اگه به عوالم بگیرن جامع تره. بله اگه به زمین انتظام به عوالم بگیرن جامع تره، ولی از خواستم بکنم که به سلام علیکم به جهات و اشراقات هم اگه بگیرن این مانعی نداره و انتظام این عوالم بر وجه اکمل و ترتیب افضل، به طوری که این عوالم کثیره که انها عالمون واحدون بشود که محکم و تعلیف و ترسیف است، که تعلیفش و ترسیف یعنی چینشش محکم است. محکم به معنای با حکمت بودن است، یعنی هر چیزی به جای خود. محکم به معنای همون از حکمت میاد، من قبلنم عرض کردم که خدا حکیم است به دو معنا، یکی حکیم است در بعد علم، یکی حکیم است در بعد عمل. حکیم است در بعد علم یعنی به خودش معرفت دارد و به موجودات دیگر هم از طریق سبب عارف است که علمش علم تام است، سبب که خودشه، از طریق سببه که خودشه به تمام موجودات عالمه و علم به سبب علم تامه و علم تام هم حکمته، پس خدا حکیمه. اما در افعالش هم عرض کردم که خدا حکیمه، یعنی همه آنچه را که موجودات جهان در اصل وجود احتیاج دارن یا در ادامه وجود و در تکمیل وجود احتیاج دارن همه رو بهشون عطا کرده، یعنی هم کمال اول رو که در اصل وجود احتیاج دارن، هم کمالات ثانی رو که در ادامه وجود به دست میارن، همه اون کمالات رو و وسائل کمال رو در اختیارشون گذاشته. چنین موجودی که همه کاراش به این نظم باشه حکیم نامیده میشه، پس خدا حکیمه. الان میخوام همین رو بگیم، این عقول نظم و تعلیفشون طبق حکمته، یعنی اونجوری که باید باشد، اونجوری که نظام احسن اونهاست و منظم شدن، که انها عالمون واحدون محکم و تعلیف و تفسیر. فصل ششم اینه که هر موجودی باشد به خودش محبت دارد، چون شعور داره. هر موجود نوری شاعره و لااقل اینه که به خودش شعور داره و چون خودش از کمالی ولو مختصر برخورداره، پس وقتی شعور به خودش دارد، شعور به کمالی که حاصل است برای خودش دارد. و شعور به کمال حاصل رو گفتیم لذت و محبت است. پس هر موجود نوری به خودش محبت داره و در این حال به واجب تعالی هم محبت دارد، چون او کمال اتم است و کمال اتم است که با همه موجودات ارتباط دارد. پس حاصل لکل موجودن، شعور به او هم میشه لذت، شعور به او هم میشه محبت. الان میخوام بین این دو محبت در این فصل مقایسه کنیم. هر موجود نوری به خودش محبت دارد، این یک. هر موجود نوری به خدا محبت دارد، این دو. الان میخوام در این فصل بین این دو محبت مقایسه کنیم که کدام شدید تره. آیا محبتی که یک موجود نوری، حالا انسان باشه یا عقل باشه، به خودش داره قوی تره، یا محبتی که به خدا داره قوی تره؟ ایشون میفرماد محبتی که به خدا داره قوی تره، به طوری که محبتی که به خودش داره مقهور محبتی است که به خدا داره. در این حد قوته، محبتی به خدا در این حد قوته که اون محبت قاهره بر این محبته و این محبت شخص به خودش مقهوره تحت اون محبته. این رو میخوام اثبات کنیم، این مدعاست، میخوام اثباتش کنیم. ایشون بحث رو، یعنی مصنف بحث رو میبره روی نور عقرب و واجب تعالی که یکی از مصادیق این قاعده کلیه رو مطرح میکنه. قاعده کلی بود که هر نوری به خودش هر چقدر علاقه داشته باشد، این علاقهش مقهور علاقه است که به مافوق خودش، یعنی به خدا داره. حالا ایشون از بین هر موجودی فقط اون نور عقرب رو که عقل اول انتخاب کرده، حرف رو بین نور عقرب و نور انوار مطرح میکنه، توضیح میده که ثابت میکنه محبتی که نور عقرب به خودش داره مقهور است تحت محبتی که همین نور عقرب به نور الانوار، یعنی واجب تعالی داره. در یکی از مصادیق مطلب اثبات میشه، در باقی مصادیق هم دیگه ثابت شده است، احتیاج به اثبات مجدد نداره. ایشون میفرماد که نور عقرب هم مشاهده میکند نور الانوار را، هم که شروقی از نور الانوار بر اون میتابد، یعنی شعاعهایی از نور الانوار بر اون میتابد. چون حجابی بینشون نیست، این شروق رو این نور عقرب دریافت میکند. و قبلا در صفحه 326 گفتیم مشاهده‌ای که نور عقرب نسبت به نور الانوار دارد غیر از شروقی است که نور الانوار بر این نور عقرب میتاباند. توضیح دادیم که مشاهده با شروق شعاع دوتاست، یکی نیست. حرف مشا رو که این دوتا رو یکی میگرفتن قبول نداشتیم. حالا میخوام از اون قاعده استفاده کنیم. میفرماد که مشاهده نور الانوار با شروقی که از نور الانوار بر این عقل عقرب میشود دو چیزه. و فرض اینه که نور الانوار، این نور عقرب، هم خودش را مشاهده می کند، هم خودش را شاعر است و محبت دارد، هم واجب تعالی را شاعر است و محبت دارد. پس به دو امر محبت داره. خب تا اینجا اصل مطلب ثابت شد که دو محبت ما داریم، یعنی هر موجودی دو محبت دارد، یکی محبت به خودش، یکی محبت به مافوقش. حالا نور عقرب هم دو محبت دارد، یکی محبت به خودش، یکی هم محبت به نور الانوار. بعد شروع میکنن به بیان مطلبی، میفرمان یک صغرا و کبرای، یک کبرای و بعد صغرایی، و بعدم مطلب مطلوب رو که در این فصل داریم نتیجه میگیرن، فصل تمام میشه. میفرمان که هر چقدر که کمال اتم باشد ملائمت بیشتر باشد لذت قوی تر است، و هر چقدر که لذت قوی تر باشد محبت شدید تر است. این روشنه. هرچی کمال قوی تر باشه ملائمت بیشتره، ملائمت با اون کسی که این کمال رو ادراک میکنه. و هر چی ملائمت بیشتر باشد، ادراک اون ملائمت لذتی بیشتری خواهد بود. و هر چی لذت بیشتر باشه، محبت بیشتره. این یه قانون کلیه، کبرای کلی. بعد برای این کبرای کلی صغرا درست میکنه. صغرا اینه که کمال واجب تعالی اتم است از کمال نور اخرت، یعنی عقل اول. پس طبق این قاعده ادراک اون کمال اتم الذ است از ادراک کمال خود نور اقرب، چون نور اقرب کمالش پایین تره، نور الانوار کمالش بالاتره. ادراک کمال واجب تعالی، ادراک واجب تعالی که ادراک کمال اتمه، اتم است و ملائمتر است با ادراک کمالی که خود عقل اول یا نور اقرب دارد. و طبق این قاعده گفتیم هر چقدر که ادراک تعلق بگیره به کمال اتم، لذت اتم میشه. پس لذتی که عقل اول از ادراک واجب تعالی که کمال اتم پیدا میکند، اتم است از لذتی که داریم نتیجه میگیریم ما، اتم است از لذتی که عقل اول یا نور اقرب در ادراک کمال خودش به دست میاره. و گفتیم هر چقدر که لذت قوی تر باشد، محبت قوی تر است. پس اگر لذت ادراک کمال واجب تعالی قوی تر است برای نور اقرب از لذتی که با ادراک کمال خودش به دست میاره، محبتش به واجب تعالی قوی تر از محبتی است که به خودش دارد. فثبت المطلوب، که محبت خودش، محبت به خودش مقهور از تحت محبتی که به واجب تعالی دارد. توجه کنید نظام بحث این شد: اول ادعا کردیم که نور اقرب به خودش محبت دارد، به واجب تعالی هم محبت دارد. بعد بیان کردیم یه قاعده کلی رو که اگر کمالی اتم بود، ادراک اون کمال ادراک ملائم اتمه، و ادراک ملائم اتم الذ است از ادراک ملائم معمولی، و اگر الذ است محبتی بیشتری رو تولید می کند. بعد همین مطلب رو درباره نور اقرب و نور انوار پیاده کردیم. گفتیم نور الانوار کمال اتم است و نور اقرب کمال پایین تره. پس ادراک نور انوار ادراک کمال اتم، و ادراک نور اقرب ادراک کمال پایین تره. و با توضیح این که هرچی کمال کامل تر باشد، ادراک او الازدر، نتیجه گرفتیم که ادراک نور الانوار الازدر از ادراک نور اقرب. و بعد از اینکه الازدر بودن رو ثابت کردیم، اشد و حب بودن رو هم ثابت کردیم، اشد و محبت بودن رو هم ثابت کردیم، که محبتی که نور اقرب به واجب تعالی پیدا می کند اتم است و اکمل است از محبتی که نور اقرب به خودش پیدا می کند. و ثابت شد که این سافل محبتش به خودش مقهور از تحت محبتی که همین سافل به عالی دارد. اگر این مسئله رو تعمیم بدیم، به صورت قاعده کلی بیان میکنیم که هر نور سافلی محبت به خودش مقهور از تحت محبتی که به نور عالی خودش دارد، تا برسیم به واجب تعالی. و این هم عنوان فصل ما بود. فثبت که هر نور سافلی محبت به خودش دارد و محبت به عالی بر خودش هم دارد، ولی محبتش به خودش مقهور از تحت محبتی که به عالی دارد، یعنی محبتی که به عالی دارد اتم است از محبتی که به خودش دارد.
همون کمالی که در خودش هست، همون مقدار رو بیشتر 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 ب
حالا میخواستم همین مطلب رو مطرح کنم منتها به صورت دیگری، همونی که اول وقت گفتم تو فصل ششم توضیحش میدم دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، همین مطلبی که الان میخواستم شروع کنم که تقریبا جواب شما هم داده میشه. خب تا اینجا ثابت شد که هر نور پایین تری به نور بالاتر محبت داره، به خودش هم محبت داره، ولی محبتش به نور بالاتر شدید داره. اینجا این سوال مطرحه که چرا ما محبت به نور، اون چه که الان احساس ما هست، ما بالاخره موجود نوری هستیم، اون چه که احساس ما هست اینه که ما به خودمون محبت شدید داریم، به خدا گاهی اصلا محبت نداریم، گاهی هم محبت نازل داریم. اینو چطوری توجیه میکنیم؟ در حالی که ما باید بر طبق قاعده که شما جعل کردید به خدا محبتش اشدی داشته باشیم، در حالی که ما اصلا گاهی به خدا محبت نداریم، گاهی هم اگر محبت داریم محبتمون نازله. یا به تعبیری که الان ایشون کردن، هر موجود پایین تری به اندازه ظرفیت خودش بالاتر رو ادراک میکنه، و وقتی که به اندازه ظرفیت خودش بالا رو ادراک کرد، بالاتر رو ادراک کرد، به اندازه همون مقداری که ادراک کرده لذت میبره. چرا گفتید اشده؟
این که در بالایی بندن ظرفیت وجودی خودش ملاحظه میکنه، رقیقه ای که در خودش دارد حقیقه رو در اون بارم شده.
بله من جواب بدین دیگه، من جواب میدم. بله فکر مشکل سوم، فکر مشکل سوم میخواد بکنید. بله جواب اینه، جواب اون اشکال اول که عرض کردم بعضی ها به خدا محبت ندارند، یا بعضی ها محبتی که به خدا دارن محبت خیلی کمیه، این چطوری با این قاعده ای که مصنف گفته میسازه؟ جوابش اینه که ما یه موجود نوری خالی از موانع رو داریم تصور میکنیم و درباره او بحث میکنیم، موجود نوری خالی از موانع. این رو اگر ما ملاحظه کنیم میبینیم محبتی که به خودش داره کمتر از محبتی که به خدا داره، محبتش به خدا بیشتره. بیان مطلب اینه که انسانها را ملاحظه بکنیم ببینیم که هر چقدر به دنیا وابسته ترند از خدا دورترند و محبتشون به خدا کمتره، با اینکه همه انسانن، با اینکه همه نور انسانیت رو دارن. یکی میبینید به خدا محبت متوسط داره، یکی میبینید مثل حضرت ابراهیم میشه که اسم خدا رو میشنوه میگه دوباره بگو تمام مالمو بهت میدم، بار سوم بگو تمام هستیم و وجودم رو بهت میدم. اینقدر محبت به این اسم داره که صدای جبرئیل و بقیه ملائکه از پشت اون کوه میاد، ایشون وقتی اسم خدا رو میشنوه میگه دوباره بگو که من همه مالم بهت بدم. این محبت اینقدر شدیده که حاضر خودش رو فدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه آلودگیش کمه. انسان ها یا موجوداتی که میبینید محبتشون، البته فقط در این انسان ها باید این فرض داشته باشیم، در بقیه موجودات مثل عقول و اینها این فرض نیست، اونا محبتشون به خدا شدیده.
آرزو کم باشه محبت به خدا بیشتر میشه،
آرزو کم باشه وابستگی به دنیا کم باشه و امثال ذالک، دیگه هرچی اسمشو میزنه. حالا آرزوی مستاقه هر کسی که بالاخره وابستگیش به دنیا کم باشه، آلودگیش کم باشه، میبینید ارتباطش با خدا بیشتره و محبتش هم قوی تره. دیگه مثالش هم نمونه شما داریم، حضرت ابراهیم هست که نمونه خیلی بارزیه. حالا از حضرت ابراهیم پایین تر هم بیایید، داریم کسانی که حاضرند خودشون رو فدای خدا بکنن، حتی در بین مشرکین هم بعضی داستان ها نقل میشه که شاخ و برگ هایی که بهش دادن افسانه است ولی اصلش واقعیت داره، که شخصی خودش را فدای خدا می کند و قربانی می شود، با اینکه خداش بوته، با اینکه خداش خدای چیز نیست، خدای واقعی نیست، خود در تطویر اشتباه کرده، با وجود این حاضر خودش فدا کنه. این نشون میده محبت انوار رو به بالاتر، که محبت شدیده. منتها گاهی آلودگی، مثلا همین شخصی که میگم، این رو از اول تربیتش میکنن، از بچگی تربیتش میکنن، میگن تو فدایی خدا هستی. این دیگه اصلا ارتباط با دنیا برقرار نمیکنه. این از اول اینطوری تربیت میشه، ارتباط با دنیا برقرار نمیکنه، وابستگی به دنیا نداره. اگر بشه امری داده بشه که احساس کنه او رو از فدا شدن برای خدا دور میکنه، قبول نمیکنه، با اینکه اونم براش منافع زیادی دنیوی داره، قبول نمیکنه. در سن بچگی هم قبول نمیکنه، یعنی اینجور تربیت میشه تا بزرگ بشه، بعدم که بزرگ شد فداش میکنه. این عرض میکنم نشونه اینه که موجود اگر وابسته نباشد، آلودگی نداشته باشه، موانعی در کارش نباشه، محبتش به خالقش کثیره، بیش از محبتیست که به خودش داره. این جواب اول. اما جواب اون سوال دومی که شما کردید، که ما در حد ظرفیت خودمون واجب تعالی رو درک میکنیم نه بیشتر، پس به اندازه ظرفیت خودمون به اون محبت داریم نه بیشتر، یعنی به اندازه که به خودمون محبت داریم به اون محبت داریم. این حرف درست نیست. ما به اندازه ظرفیت خودمون کمال واجب تعالی رو درک میکنیم، ولی میدونیم اون کمال بی نهایته. ما در اینی که ترشحی از او هستیم، تشخیص میدیم که او اصله و ما ترشحیم، اگرچه نمیدونیم اصل بودنش چقدره، حقیقتشو تشخیص نمیدیم، ولی این اندازه میدونیم که او اصل است و ما فرعیم، ما به وجود آمده از جانب او هستیم. اینا رو میدونیم و میدونیم او کمال بی نهایته، ولو تشخیص نمیدیم که کمالش چیه، ولی همین اندازه که میدونیم اون نور بی نهایته بهش احترام میذاریم. مثلا فرض کنید اگر نور شمس با نور شمس هر دو شاعر بودن، هر دو عالم بودن، نور شمع از نور شمس هم گرفته شده بود مثلا، خب درسته که نور شمع نمیتونست نور شمس رو درک بکنه، ولی بالاخره احترام که به نور شمس میذاشت، میفهمید که از اونجا گرفته شده و میفهمید که خودش قابل مقایسه با اون نیست، این مقدارش میفهمید و میفهمید که اون کمال اتمه، به همین مقدار با او، به خودش چون نور است محبت دارد، به او که نور بیشتر است بیشتر محبت دارد، به خودش نه خودش، این توجه کنید تیکه مهمه، به خودش نه چون خودش هست محبت دارد، به خودش چون نور است و کمال است محبت دارد. پس به او هم چون نور اجمل است و کمال اتم است محبت پیدا میکنه. توجه کنید این مسئله چه میکنه، این
طور محبت است،
اجازه بدید خودش به خاطر اینکه نور است محبت دارد، به واجب تعالی به خاطر اینکه نور است محبت دارد، هر دو رو به خاطر نوریت محبت دارد، نه به خودش به خاطر چیز دیگه. خب وقتی که نور اشد باشه و معلومه که محبتش اشده، حالا تشخیص نمیده، آلودگی ها نمیذاره این محبت شدیدش ظهور پیدا کنه، حرفای دیگره، ولی اون چه شهست، این محبتش به خودش به خاطر نوریتشه، محبتش به خدا به خاطر نور اشد بودنه، خب معلومه که محبتش به او به خاطر این که نور اشد میشه، محبتش به خودش کمتر میشه.
من را پینم جمع اونها زبان، ولی ماها به خودش محبت داریم، همه جیمون یا از جهنمش میترسیم یا به خاطرش به ما روزی میدر ما را سال میکرد
حالا به خاطر هر
خودمون بگونم محبت داریم
خب حالا ما ناقصیم. ما عرض میکنم اول من عرض کردم که ما اگه آلودگی نداشته باشیم، به خدا به خاطر خدا محبت داریم. خدا به حضرت موسی میفرماد که تو من دوست داشته باش و بندگانم هم بگو دوستم داشته باشن. حضرت موسی میگه که خب من میتونم تو دوست داشته باشم، به بندگان چطوری بیام دوست داشته باشم؟ اونا که دوست داشتنشون در اختیار من نیست. خدا میفرماد که نعمتهای منو براشون بهشون تذکر بده، اونها دوست من میشن. خب راه اولی برای دوست شدن همینه که آدم محبتهای خدا رو متذکر بشه. وقتی محبتها رو متذکر شد دوست خدا میشه، ولی وقتی جلو رفت دیگه کاری به اون محبتها نداره، کاری به اون نعمتها نداره، دیگه دوست خدا میشه به خاطر اینکه خدا خداست، نه به خاطر اینکه این منافع رو و این نعمت ها رو به ما داده. البته اینم هست، ولی این مال ابتدای راهه، خودم داره ابتدای راه نشون میده، میگه اگه میخوان شروع کنن بگو اینجوری شروع کنن، شروع کنن با این که نعمتهای من تذکر پیدا کنن، متوجه بشن تا پیش برن، خود من رو به خاطر خودشون بخوان به هر جهت، ولی وقتی جلو رفتن دیگه من رو به خاطر من میخوان دیگه، اون وقت خودشون از خودشون قطع رابطه میکنن. بشر اینطوره که هرچی پیش بره به سمت کمال میره. اون چیزایی که قبلا ازش استفاده میشد، وسایلی که قبلا ازش استفاده میشد، در وقت کمال ازش استفاده نمیکنه. گاهی از اوقات ممکنه برگرده بگه اینا رو من قبلا استفاده میکردم، چقدر مثلا پایین بود فکرم. در کارهای روزمره شما میبینید گاهی از اوقات برمیگردیم به سنین قبلی خودمون، میگیم چه ما چه چیزایی استفاده میکردیم، حالا دیگه شأنمون اصلا نیست که از اون استفاده کنیم. در محبت به خودم همینطوره، اول از تذکر نعمت ها، بعد میرسیم میگیم نه خود خدا اصلا جوریست که محبت دارد، یعنی به خود خدا باید محبت داشته باشیم، چه نعمت بده چه عذاب کنه، حتی اگر من عذاب کنه، حتی اگر بالاترین بلاها رو بر من بریزه، خودش جوریست که باید بهش محبت داشته باشم، کاری به نعمتش نداشته باشم. البته در همون وقتم که ما خود خدا رو به خاطر خودش دوست داریم، نعمتاش محبتاش نباید فراموش بشه، اون وقتم به ذهن ما هست. ولی میخوام عرض کنم که خود خدا رو ما در آخر سر به خاطر خودش محبت داریم. ما نباید الان بگیم ما این چنینی پس این قاعده غلطه، ما الان وضعیم خرابه، ما اگر بشیم نور میبینیم این قاعده بر ما صادقه، قاعده کلاش خشامگی بر ما صادقه، ولی الان که صادق نیست به خاطر خرابی خودمونه، یه مشکلاتی در خودمونه، یه مشکلات رو برطرف کنیم میبینیم همینطوره، محبتی که ما به خدا داریم بیش از محبتی که به خودمون داریم. هر مقدار ظرفیت وجودی داشته باشد، هر مقدار ظرفیت وجودی داشته باشد، هر مقدار ظرفیت وجودی داشته باشد، به همون مقدار حقیقت خدا رو میفهمد، نه به همون مقدار محبت به خدا دارد. ادراک کمال، حقیقت کمال رو به همین اندازه ادراک میکنه، ولی این که کمال او اتمست و اشد، اینه که ادراک میکنه، که ما هم ادراک میکنیم، رقیقه ایست که میفهمد حقیقتش چقدر عقبی است، لااقل به لفظ میفهمد، یعنی به تصور میفهمد که حقیقتیست نامتناهی، ولی این نامتناهی رو نمیتونه تفصیلا درک کنه، اجمالا درک میکنه، همین که اجمالا درک میکنه بش کافیه. علم حضوری فصل 6، نه محبت تکوینی میفرمایید، محبت تکوینی رو قبول داریم، نه محبت غیر تکوینی هم معتقدیم که هست، محبت غیر تکوینی هست، البته محبت تکوینی حرف درستی، فرمایش خوبیه، محبت تکوینی هم کل موجودات دارن چه بخوان چه نخوان، اون محبت تکوینیشون به خدا بیش از محبت تکوینیست که به خودشون دارن، اینا فرمایش خوبیه، اما علاوه بر این عرض میکنم محبت ظاهری هم دارن، به همین بیانتی که توضیح دادیشون، محبت ظاهری ندارن به خاطر مشکلی که خودشون دارن، همین درز میکنن به خاطر مشکلی که خودشون دارن، محبت ظاهری اگر به خدا ندارن یا کم دارن به خاطر مشکل خودشون، ولی محبت تکوینی همه دارن، کفار هم دارن. فصل 6، فی ان محبت کل نور صافل لنفسهی مقهورتون فی محبت همین نور، نور العالی، هر نور صافلی که به خودش محبت دارد، محبتش مقهور از تحت محبتی که به نور عالی دارد. و انما قال فن نور الاقرب، با فای تفعیل فن نور الاقرب جز متنه، و انما قال فن نور الاقرب، مصنف اینطور گفت که نور اقرب مشاهده می کند نور الانوار را و شروقی از نور الانوار بر نور اقرب می ریزد. چرا با فا گفت؟ چون متفرع کرد بر قاعده‌ای که ما در صفحه 326 گفتیم، چون در صفحه 326 اصل قاعده گذشت، الان داره فرعشو میگه با فای تفریه میاره. و اینما قال فل نور الاقرب ای العقل الاول، بالفا گفت، چرا با فا آورد؟ اشعاراً به این که این مطلبی که در این فصل ششم میخواد بگه نتیجه قاعده سالفه است، نتیجه قاعده است که در صفحه 326 گذشت، و اون قاعده اینه که ان لعینک مشاهدتون و شروق و شعائن، چشم تو دو کار انجام میده، یکی مشاهده میکند، یکی شروق شعاع از بالا آمده رو میپذیرد. لأنه تعلیل است، برای اینکه این بحث ما نتیجه قاعده سالفت، یعنی تحلیل است برای نتیجه قاعده سالف بودن. لأنه اذا کان کذلک، چنین است اگر این چنین وضعی حاصل باشد که مشاهده‌ای باشد و شروقی باشد، فل نور الاغرب هم این وضع هست، فل نور الاغرب هم مشاهدتون لنور الانوار یک و شروق منه، یعنی من نور الانوار علیه بر نور الاغرب دو، هم مشاهده هست هم شروق هست، شروق هست لعدم الحجاب بینهما، لعدم الحجاب بینهما تحلیل برای هر دوست، هم مشاهده هم شروق، چون حجابی نیست این پایینی بالایی رو مشاهده میکند، چون حجابی نیست بالایی از پایینی بر پایینی شروق میکند. علامات تقرر از قاعده سالفه، یعنی قاعده‌ای که در صفحه 324 گفته شد، چه قاعده قبل از اون قاعده صفحه 236. خب برای هر برای نور عقرب مشاهده بود و شروق بود، و دو چیزی دیگه هم هست، یک محبت له ای لنور الانوار، دو محبت لنفسه، محبت به خودش و محبت به نور الانوار هم دارد، این دو تا محبت رو هم دارد. چرا محبت دارد؟ لانه یدرکهما، چون این نور عقرب درک میکند هر دو را، یعنی نفس خودش را و نور الانوار را، ضمیر یدرکهما برمیگرده به نفس و نور الانوار، چون هر دو را درک میکند به هر دو محبت دارد. لانه یدرکهما، هر دو را درک میکند، نه یعنی به زمینه این که ادراک ملائم مقتضی لذت است، لذت هم موجب محبت است، پس اگر این هر دو را درک میکند نسبت به هر دو لذت دارد، پس نسبت به هر دو محبت دارد. فثبت که نور عقرب محب است، هم محب به خودش هم محب به نور الانوار، چون هر دو را درک میکند به زمینه این که ادراک ملائم است و ادراک ملائم منشأ لذت و در آخر منشأ محبت است. پس تا اینجا ثابت کردیم که نور عقرب هم به خودش محبت دارد هم به نور الانوار محبت دارد. حالا میخوام ثابت کنیم که محبتش به خودش مقهور است تحت محبتش به نور الانوار، که ظاهرا نمیرسه میمونه برای جلسه بعد.